أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل غرر في أصالة الوجود اعلم أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. در این غرر مرحوم حاجی رضوان الله علیه بحث اصالت وجود را مطرح می فرماید. یک بحث دومی هم هست که در رابطه با اصالت جعل است. این مسئله با اون مسئله تفاوت دارد. اصالت وجود یک مسئله کلی است که اگر مقتضای برهان یا براهین اصالت وجود باشد، در واجب و ممکن هر دو همین را باید قائل بشیم، و اگر مقتضای برهان اصالت ماهیت باشد، در واجب و ممکن هر دو باید قائل بشویم. تفکیک بین واجب و ممکن در اصالت به اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکن صحیح نیست. این نکته ایست که باید در اینجا توجه داشت. ولی در مسئله جعل اختصاص به ممکنات دارد. در رابطه با پروردگار عالم دیگه بحث جعل غلط است، چون شیء مجعول قرار نمی گیرد یا لفرت البطلان مثل اعدام یا نقیزان زدان شیئی نیستن که بخوان مجعول قرار بگیرن، و یا اینکه شیء مجعول قرار نمی گیرد لفرت الغناء مثل حق تبارک و تعالی که وجود و کمالات وجودیه ذاتی او هستند، دیگه معنا ندارد جعل نسبت به اونها. پس دائره بحث اصالت الجعل محدود است به ممکنات، شامل واجب نمی شود. ولی مسئله اصالت الوجود عام است، هم در واجب این بحث جاری است و هم در ممکن. این یک نکته. نکته دوم که اصالت رو معنا می کنیم، حالا هنوز نرسیدیم به این قضیه، فعلا نکاتی باید در توضیح ابتدایی ورود این بحث ذکر بشود تا ما بفهمیم که مراد از اصالت چیست، در مقابل این اصل در مقابل چیست. اصالت در اینجا اجمالا در مقابل اعتباریت است. اگر وجود اصیل شد، ماهیت می شود امر اعتباری، و بالعکس اگر ماهیت اصیل شد، وجود می شود امر اعتباری. و مراد از اصالت اجمالا عرض بکنم، ما واقع و حقیقتی قائلیم در مقابل سوفسطی که اونها قائل به واقعیاتی نیستن. حالا اون چی که واقعیت دارد وجودات هست، یا اینکه اون چی که واقعیت دارد ماهیات هست. دو شی هر دو الان عرض میکنیم که امکان ندارد هر دو اصیل باشند. اگر بگیم هر دو اعتباری هستند، پس معناش انکار واقعیت است که این خلاف وجدان است. اگر هر دو اصیل باشند، توالی فاسد عقلی دارد که عرض خواهیم کرد. فلا محاله باید یکی اصیل باشد و دیگری چی؟ اعتباری. اینجا نزاع هست بین به هر حال بزرگان. عده‌ای قائلن به این که اون چه که اصیل است ماهیت است، و عده دیگری قائلن به این که اون چه که اصیل است وجود هست. این مسئله در حقیقت بحث از حلیت بسیطه است در واقع، چون ما سخن از بود و نبود داریم. بعد از آنی که مفهوم هستی برای ما روشن شد، بعد از آنی که کنه هستی وجود گفتیم قابل ادراک نیست، نه به علم حصولی و نه به علم حضوری، حالا سخن در این است که این مفهوم هستی که امریست بدیهی که عنوان هست برای اون حقیقتی که کنهش برای ما پیدا مشخص نیست، آیا این وجود دارد در خارج؟ یعنی این واقعیت دارد یا نه؟ حالا تعبیر نکنید از وجود میگین، تازه اول بحث است. تعبیر واقعیت به اینجوری بهتر است، بگید آقا این وجود که مفهوم او برای ما روشن شد، با حل بسیطه سوال از چی میکنیم؟ سوال از تحقق و عدم تحقق او، از واقع بودن و عدم واقع بودن او میکنیم. سوال میشود که آیا این مفهوم در عالم حق، در حق واقع هست یا نیست؟ از بود و نبود او سوال از حل بسیطه شده است و این مسئله جواب سوال از حل بسیطه درباره مفهوم وجود است. لذا می فرماین اعلم ان کل ممکنن زوجون ترکیبیون. ایشان خب واضح است که بحث از حلیت بسیطه، یعنی جواب از سؤال حل بسیطه، مقدم است بر حل مرکبه که سؤال از سایر مسائل هست برای وجود. پس بنابراین این بحث را مرحوم حاجی مقدم داشت بر سایر مباحث، چون اونا پس از احراز واقعیت دار بودن وجود هست. وقتی وجود واقعیت دارد، حالا سوال می شود از این که واقعیت مال خود وجود هست یا مجازن اسناد واقعیت به وجود داده می شود و واقعیت مربوط به ماهیات است. چون هر کدوم واقعیت مال او بود اولا و به ذات، او می شود اصیل، و اونی که واقعیت برای او علا سبیل المجاز اسناد داده بشود می شود امر اعتباری و غیر واقع، و تعبیر میکنه از او به اعتباری در مقابل اصیل. کل ممکنن زوجون ترکیبیون. خب تقیید به ممکن برای اخراج واجب هست، چون واجب تبارک و تعالی مرکب نیست. همه فریقین قائلن، نه اصالت الوجودی قائل است به اینکه حق مرکب است، نه اصالت الماهوی در حق، چون انه تبارک و تعالی بسیطون، ترکیب در اونی. چرا؟ چون ترکیب با وجوب وجوب هرگز سازگار نیست. مرحوم خواجه رضوان الله در متن تجرید، لااقل یادتان میاد خواندید، در اونجا میفرماید که ترکیب از لوازم امکان هست، یعنی مساویست با امکان، چون مرکب محتاج است به اجزا، چون تا جز نباشد ترکیب معنا ندارد، حداقل دو جز میخواد. پس بنابراین هر مرکبی به اجزای خودش احتیاج دارد. اگر احتیاج دارد، پس بنابراین این مرکب پای احتیاج آمد دیگه واجب نیست. پس بنابراین تعاور قید ممکن برای اخراج واجب است، چون واجب قهرن زوج نیست و ترکیب در اون واجب نیست. لهو ماهیتون و وجود. ترکیب از چیست؟ این به حسب، این بیان به حسب ذهنه، چون ممکن به عنوان ممکن امریست در ذهن انسان، یعنی ما فقط تعقل میکنیم امکان را، ولی در خارج چیزی به نام ممکن نداریم. بله امکان به اصطلاح خاص خودش در خارج هست که امکان فقری باشد، ولی کل شیء در خارج واجبان، اما به ذاته و لذاته یا به غیره. ما ادای حق که ممکنن همه واجبند در خارج، در حق واقع، ولی واجبند به غیر. اون غیر کیست؟ علت او که حالا تعبیر میشد از او به واجب تبارک و تعالی. حالا اون چه که واجب بلغیر هست یا بلغیر فی غیر و للغیر است، این توضیحات رو میدیم بعدن در جای خودش، یا بلغیر است فی نفسهی هست اما لنفسه، ما نفسه لنفسهی به نفسهی حق تبارک و تعالی، ما نفسه بغیره لغیره فی غیره، معانی حرفیه دقت دارین، وجود ربطی، ما نفسه فی نفسه بغیره لنفسه جواهر، ما نفسه بغیره فی غیره ولی لنفسه لغیره اعراض، دقت دارین اعراض. پس بنابراین اعراض جواهر و رابط بین اینها، اینا تمام موجودات هم در خارج ولیکن همه بالغیرن. جواهر چه مجرد باشن مثل ملائکت الله، چه مادی باشن، چه برزخی باشن، همه بالغیرن. ما در خارج غیر از حق تبارک و تعالی واجب به نفسی نداریم، واجب به نفسه منحصر است در پروردگار عالم. ما ادای حق همه بالغیرن. حالا این بالغیر تارتن از اون جهات ثلاثه که در جای خودش باید عرض بکنیم، اون مختلف هست. بعضی همه جهاتشان بالغیر و لغیر و فی غیر هست، بعضی ها نه یک غیریت دارد، بعضی ها دو غیریت، بعضی ها سه غیریت. جوهر یک غیریت دارد ولی اعراض دو غیریت دارند، وجود رابط سه غیریت دارد. این را در جای خودش توضیح و مفصلا بیان بکنیم، اجمالا خواستیم عرض بکنیم. پس ترکیب از ماهیت و وجود دارد. مراد از وجود در اینجا چیزیست که در مقابل مفهوم است. ما دیگه از مفهوم وجود بحث نمی کنیم، چون سخن از حلیت بسیطه است، سؤال به حل بسیطه شده است. آیا اون مفهومی که ما فهمیدیم از اوزه الاشیاء بود، این مفهوم در حق واقع واقعیت دارد، یعنی مصداق دارد واقعی یا ندارد؟ اون چه که در واقع هست مصداق این مفهوم است یا مصداق این مفهوم نیست؟ دقت کردین؟ خب اگر مصداق این مفهوم باشد میشود وجود اصیل، اگر مصداق این مفهوم نباشد میشود ماهیت اصیل. اینطور. پس مراد از وجود در اینجا عرض کردم ما یقابل المفهوم هست. مراد از ماهیت چیست؟ مراد از ماهیت در اون چیزی که در محل بحث ما لازم است عرض بکنم، ما یک ماهیت به معنی الاعم داریم، یک ماهیت به معنی الاخص. اینو دقت کنید تا معلوم بشود که وقتی میگیم هر ممکنی مرکب زوج ترکیبی است از ماهیت و وجود، مراد از ماهیت چیست. دقت دارید میکنید فلسفه طرف بخونه منظومه‌ام تمام بکنه ولی نفهمه که ترکیب از ماهیت یعنی چه ماهیتی، ماهیت به چه معنایی. اینا رو کلمه کلمه توضیح عرض میکنه. ماهیت تارتن به معنای ما یقال و لحل کلی و طبیعی، تارتن ماهیت من الاخص است که همون کلی طبیعی گفته می شود در مقابل وجود، و گاهی ماهیت به معنی الاعم یعنی ما به شیء هوه هوه. ماهیت به این معنا اطلاقش بر حق تبارک تعالی اشکال ندارد، چون به معنای ما یقال و فی جواب ماهو نیست، کلی طبیعی نیست که منطبق بر علیاذ بالله بر حق تعالی بشود. دقت کردیم؟ این ماهیت به معنی الاعم به معنای ما به شیء و هوه هوه یطلق علی الوجود و یطلق علی الماهیت بالمعنی الاخص، هم بر وجود اطلاق می شود که من که عرض کردم بر حق اطلاق می شود. لذا در یک فصلی مجزا مرحوم حاجی باید می فهمد والحق ان ماهیته انیته، اون ماهیت به معنای ما به شیء هوه هوه به این معنا هست. ماهیت حق همون انیت او یعنی همون وجود اوست، غیر از وجود چیزی دیگری در ساحت حق تبارک و تعالی وجود ندارد. حالا ماهیت به معنی الاخص که همون کلی طبیعی گفته می شود معروض کلی منطقی است در ذهن، لذا به کلی مثلا انسان گفته می شود در افق نفس به انهو کلیون، کلی عقلی هم گفته می شود، کلی ذهنی هم گفته می شود. کلیت برای انسان در کجاست؟ در کجاست؟ در ذهن. چرا؟ برای خاطری که انسان در ذهن است که یصدق علی کثیرین بر تمام افراد صادق است. اما انسان در خارج کلی دیگه نیست، در خارج اون چه که هستن افراد او هستن و فرد به چیزی گفته می شود که تشخص دارد. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، هر چی که در خارج وجود دارد متشخص است، تا تشخص نداشته باشد تحققی در خارج پیدا نخواهد کرد. عرض کردیم ایشان فرمودن کل ممکنن زوجون ترکیبیون، اون چی که به قید امکان خارج شد عبارت شد از واجب تبارک و تعالی. لقائلن ان یقول، ما در مستورات حکما بالاخص متعلهین از حکما زیاد دیدیم که تعبیر میکنن به این که مجردات بالاخص العقول اینها وجوداتون بحته و انیاتون صرفه لا ماهیت لها، آیا اینها ممکن هستن یا نیستن؟ واضح هست ما سوى الله همه ممکنن، چطور اینها وجوداتون بحته و انیاتون صرفه شدن؟ که این تعبیر در بیانات مرحوم صد متعلهین هست. این را حالا می شود به عنوان اشکال مطرح کنین، یا اینکه بگید نه آقا عنوان ممکن همون گونه که حق تبارک و تعالی را خارج می کند عقول را نیز خارج می کند، مجردات را خارج می کند. حالا چه به عنوان اشکال گفته می شود جواب داده می شود؟ اگر بگیم نه تحت عنوان اشکال و جواب مطرح نکنین، میگیم همون گونه که واجب خارج می شود از این تعبیر، ممکن هم خارج می شود، بعضی از ممکنات هم خارج می شود از این تعبیر که دارای که زوج ترکیبی باشن دارای ماهیت و وجود. وجود در حق تبارک و تعالی به ذاتهی لذاتهی فی ذاته هست که اجمالا توضیح دادیم. در ما ادای حق همه بالغیر هست، نهایت مراتب برای وجود حکما قائلن. بر اساس این که ما مراتب برای وجود قائل باشیم، هر قدر وجود به مبدع یعنی مراتب امکانیه، هر قدر به مبدع وجود نزدیکتر باشد آثار امکان در او کمتر است، تا جایی که شیء نهایت قرب پیدا بکند. لذا اونها به تبع حق تبارک و تعالی به جهت ذلیت، به تبع به جهت مظهریت دیگه به هر حال رنگ امکان در اونها کم می شود. حالا از این بیان در السنه اهل معرفت زیاد بیان شده است در رابطه با حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه. جناب ابن فارز تعبیرشان این است که میفهمن رق زجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل الامر، میفرماید که این حقیقت اونقدر قرب به حق پیدا کرده است که تمییز بین او و حق بسیار مشکل هست. چرا؟ چون آثار امکانی در او یا اصلا بروز و ظهور ندارد یا بسیار خفی هست به اثر اون آثار. پس بناهن علی هذا ما وجودات مجردات را هم می توانیم از این بحث زوج ترکیبی بودن خارج بدانیم به جهت نهایت صفاء اونها و غرب اونها به مبدع وجود. پس بنابراین این که مراده، این که فرمودن اونها ماهیت ندارند، نه به معنای این است که محدود نیستن، چون ما سوى الله همه به نسبه و بالقیاس الی الحق همه حد دارن، حدشان حد چی؟ همون عدم، عدم دارن. پس چون عدم دارن قهرن اینها ممکنن لا محاله، چون کلو ممکنن محدود و کلو محدودن ممکن، بین امکان و محدود بودن ملازمه است. همه اینها محدودن و همه ممکن هستن بالقیاس الالحق. لذا در باز تقسیم غیر متناهی بیان می شود. ما و یک بیانی در اونجا دارن مرحوم حاجی که البته اقتباس است از بعضی از بزرگان، که می فرماین متناهی، غیر متناهی و فوق مالایتناها. این فوق مالایتناها ناظر است به حق تبارک و تعالی، ولی مالایتناها ناظر است به مجردات، بالاخص حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه، که اینها حدشان در اذهان و اوهام ما نمی گنجد. در این حالی که برهانن می گوییم نسبت به حق محدودن، اما در این حال ما بخوایم حد اونها را بفهمیم چنین چیزی نیست. بله، به این جهت گفته می شود برهانن که اون چی که برای این حضرات هست از ناحیه حق است، هیچی از خودشان، چون فقر ذاتی برای ممکن برای همه ممکنات است. نه اینکه بگیم بعضی از ممکنات فقر ذاتی دارن، بعضی دیگر از ممکنات فقر ذاتی ندارن، چنین تفصیلی نمی شود قائل شد. فقر ذاتی، حالا در اصطلاح امکان که امکان فقری هم یک اصطلاحی است، در بحث‌های بعد خواهد آمد در همین امور عامه، که یکی از اقسام امکان را هم گفتن امکان فقری. امکان فقری اصطلاحی است که اهل معرفت بیان کردن، اقتباس از آیه شریفه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، که این والله هو الغنی دلالت بر حصر دارد، حصر غنا در حق و ما سوای حق همه فقیرند، بلکه فقرند، نه اینکه فقیر که شیء اشیایی باشن لحل فقر، نه، اصلا فقر تمام هویت اونهاست. پس اخراج مجردات و عقول از این قاعده زوجیت ترکیبیه هیچ اشکالی ندارد، چون این به معنای این نیست که اونها از دایره امکان خارج باشن، بلکه به معنای کمرنگی آثار امکان در اونهاست. در امثال ماها کاملا جهات امکانی بروز و ظهور دارد، در حدی که گاه انسان در برحال این که اصلا در اصل این که هستی هست برای بعضی از مراتب امکانی تردید می شود که آیا اصلا واقعا این از هستی و واقعیت هیچ بهره‌ای دارد یا ندارد. برعکس، چون این لفرت بعدی ان مبدع الوجود، برخی از موجودات برعکس لشدت قربهم به مبدع الوجود آثار امکان در اونها بسیار بیرنگ و در اونها نیست. لذا تعبیر میکند که حتی، حالا این بحث میاد عرض بکنیم دیگه، حتی بحث این تا جایی که در اصل تعلق جعل به اون مراتب عالیهی که به تعبیر مرحوم حاجی غیر متناهیه هستن، در اصل تعلق جعل به اونها تردید میشود. حواس ما داره پرت میشه همینجور، گاهی این طرف زمین میخوره، اینا رو بی زحمت چی کنین دیگه. در اونجا بحث میشه، لذا بحث مهمی هم هست، که آیا اعیان حضرات حقیقت محمدیه جعل به او تعلق میگیری یا نه. جمعی گفتن اونا فوق جعلن، اما فوق جعلن نه اینکه مستقنی از حق باشن، اونها غیر مجعولن بلا مجعولیت اسماء و صفات، بلا مجعولیت اسماء، یعنی به تبع لا مجعولیت اسماء و صفات، از این باب گفتن. که البته این در مصباح الانس ابن فراری که شرح مفتاح الغیب جناب قونوی هست مفصل و مبسوط در اونجا بیان شده است، که در جای خودش باید بحث بشود. اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیتون، معنا کردیم مراد از ماهیت را، این ماهیت، ماهیت من الاخص است، و وجودون، این وجود در مقابل مفهوم وجود است، و الماهیت التي يقال لها الكلي الطبيعي ما يقال في جواب ماهو، ماهیتی که بهش گفته می شود کلی طبیعی، که اون ماهیت بالمعنى الاخص است، در مقابل ماهیت معنای ما به شیء هو هو. این ماهیت که مسمای به کلی طبیعی هست که معروض کلی عقلی و منطق، کلی منطقی است، ما یقال و در جواب ماهو. حالا زوجون ترکیبیون قابل قبول همه هست، یعنی کسی نیست که بگه آقا ممکن داشته باشه مرکب نباشد، ترکیب در ممکن را همه قبول دارند. لم یقل احد من الحکما به اصالت هما معن. حالا اینجا بحثه، اگر هر دو بگیم اعتباری است، لازم می شود انکار واقعیت، این دیگه در از فلسفه خارج است، این می شود داخل در سفسطه، یعنی ما نه وجود را اصیل بدانیم نه واقعیت را، پس انکار کردیم نه ماهیت را، پس انکار کردیم واقعیت را، ما چیزی به نام واقعیت دیگه نداریم. این شخص جناب ابن سینا می فرماید درمانش به این است که این شخص را بخوابونن تازیانه بزنن، بعد که داد و فریادش بلند شد بگن آقا شما که واقعیتی قبول نداری، درد یعنی چی؟ ضرب یعنی چی؟ ضارب و مضروب معنا ندارد، هیچی اساسا نیست. این که داخل در برحال زمره مجانین می شود. اونهایی که قائل به واقعیتند باید ببینیم خب عصب تقسیم ذهنی و تصور ذهنی سه قسم متصور است، یا هر دو اصیل باشند یا یکی اصیل باشد، اون یکی یا وجود اصیل باشد، دیگری میشد اعتباری در مقابل اصالت، یا ماهیت اصیل باشد و وجود میشود امر اعتباری و انتزاعی. اصالت وجود قائل دارد بسیار زیاد، اصالت ماهیت هم قائل دارد بسیار زیاد. کار ندارم که کدوم درسته یا نه، فعلا داریم میخوام میگه قائل، اما اصالت هر دو. یکی بود خدا رحمت کنه استاد ما میفهمد در تهران ماه مبارک سابق که خیلی روزها طولانی بود، میگفتن ما با مرحوم شهید مطهری میرفتیم پای منبر اون آقا، او تا چشمش به ماها میافتاد میدونست که ما با فلسفه سر و کار داریم، فورا یه گریزی میزد، میگفت کی گفته است که آقا وجود اصیله یا ماهیت، هیچ کدوم اینا اصل نیست، اصل ولایت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، ما بر منکرش لعنت. اصلا نمیدونه که بحث در چی هست، چی میخوان بگن، دقت دارین؟ حالا علی حاله اینجا اصالت هر دو رو کی قائله؟ اصالت هر دو را مرحوم حاجی میفرماید در زمان ما بعضی از کسانی که به اصطلاح مدعی حکمت هستن ولی حکمت را با مطالعه گذراندن، پیش یک حکیم نخواندن تا خوب مبانی حکمت برای اونها واضح بشود، که مرادشون شیخ احمد احسائی است، رئیس طایفه شیخیه، ایشان قائل به اصالت هر دو شده. حالا یه قضیه هم بعضی از اساتید ما میفرمودن که در اصفهان داشت، چون آمد دیگه تا اصفهان و تا تبریز و خیلی جاها شهرها دور زد در ایران، خیلی جاها طرفدارم پیدا کرد، هنوزم هستن از اتباع او، در اصفهان معتمد الدوله استاندار وقت شده بود از طرف فتلیشای قاجار، بعد مرحوم حکیم نوری هم در اصفهان بود، مجلسی ترتیب داده بودن معتمد الدوله و سلطان هم حاضر بود، خواست گریزی بزنه و ایرادی بگیره به جناب حکیم نوری و این اشکال رو برو بکنه، آمد یک اشکال نقضی وارد کرد به حکما، گفت این چیه که حکما میگن معطی شی باید واجد شی باشد و فاقد شی نمیشد معطی شی باشد، شما الان اصفهان به این گندگی رو دادید به آقای معتمد الدوله، مگه شما اصفهان داشتی که اصفهان دادی؟ شما که اصفهان نداشتی، شما یک انسان یک هستی که اینو، پس این حرف رو که مغالطه رو ببینید، شما اصفهان الان دادید به ایشان و تفویض کردید به ایشان، شما که فاقد اصفهان بودی. حکیم نوری رضوان الله علیه فرمود اون چرا که افاضه کرد بنا و امارت اصفهان رو که افاضه نکرد به ایشان، که سلطنت بر اصفهان و ولایت اعتباریه بر اصفهان را شاه داشت و تفویض کرد به جناب معتمد دوله، فبهت الذی کفر. علی حال از این حرفا، یکی از حرفایی که ایشان دارد، همین مسئله در شرح مشاعر و شرح عرشیه مرحوم صدرالمتعالین آقا مطالبی رو داره، من اتفاقا یک در یک سفر نجف بودم این کتاب داشتم نگاه میکردم شبا، گفتم آقا بنویسم موارد اشکالش و اینا رو. گفت آقا کتاب امانت ننویسین اینجا، این صاحب منزل اگه بفهمه ما رو بیرون میکنه. گفتم حالا نفهمه حداقل بدونه این حرفای غلط رو ما توضیح بدیم که غلطاش کجاست. علی حال منظور اون در اون شرح مشاعر و عرشیه کسی که حکمت رو حداقل مقداری بلد باشه میفهمه که چقدر اغلاط فاحش داره. دقت دارین؟ حکمت یه چیزی نیست با شما الان برای یک صرف و نحو میگیم باید برید پیش متخصص و اهل فن بیاموزید. حکمت نمیشه همینجوری با مطالعه گذران، بعد با مطالعه بگذرانی و بیاد تازه ایراد اشکال هم بگیری. این دیگه این دومیش که اشکال بخوری بدتر از اون وضعیت میشه که بخوای همینجوری مطالعه کنی. علی حال میفرمایند ولم یقل احد من الحکما به اصالت هما معن. در حاشیه مرحوم حاجی میفرمایند از کسانی که معاصر ما هستند قائل شدند و قواعد حکمیه را درست به دست نیاوردند، اینا قائل شدند به اصالت وجود و ماهیت هر دو. حالا عبارت چون دقت کنید چی میگه؟ میگه خیرات و اون چی که خیر هست مبدأش وجود هست، شرور مبدأ و شرور مبدأ اونها ماهیت هست، لذا از ماهیت صادر نمی شود الا شر و از وجود صادر نمی شود الا خیر. فاذن این آقا قائل است به دو مبدأ، یعنی یزدان و اهرمنی که به هر حال قائل بودن اهل سنویت، و این در حقیقت شرک نخفی، این شرک جلی است که ما اگر مبدأ شرور را به هر حال، حالا در بحث شر خواهد آمد، حکیم قائل است به این که یا شر عدم است اگه شر محض بگید، و یا شر شر اضافی است که این حظی از وجود دارد به اعتبار نقصانی که دارد نسبت به وجود کامل تعبیر میشه شر، و نسبت بین خیر و شر نسبت عدم و ملکه است. لذا چیزی که واجدیت مراتب عالیه ای از وجود را استعدادن داشت و به اون نرسید گفته میشد این وجود شر است، مثل اینکه هر مرتبه نازله از وجود شر است به نسبت مراتب عالیه. وجود ماها شر است به نسبت به وجود ملائکه، وجود مجردات با شر است نسبت به وجود عقول کلیه و هاکذا، و همه اینها به یک معنا شر محسوب میشود نسبت به مقایسه در مقایسه با وجود حق تبارک و تعالی. این معنا مراد از شر هست، نه اینکه شر به معنایی که در ذهن ایشان و امثال و اتباع ایشان آمده است. حالا اگر کسی قول اینها را قائل بشود و دو تا مبدع قائل بشود، یعنی هم وجود را اصیل بداند هم ماهیت را، این چه تالیف فاسدی دارد؟ چه اشکال دارد؟ حالا یکم پیدا بشه آقا برای اینکه رفع دعوا بشود، شما بگین که آقا هر دوش اصل است دیگه، با هم نزاعی نداشته باشین، اینم وجودم اصل باشد ماهیتم اصل باشد، این چه اشکالی داره؟ چند تا اشکال مرحوم حاجی در اینجا ذکر میفرمایند. میفرمایند از لوکانا اصیلین لازمه اولا ان یکون کل شیئین شیئین. اولین اشکالش اینه که شما هیچ شیء واحد در ممکنات نداشته باشین، اینجوری باید تعبیر کنیم، یعنی هیچ ممکن واحدی ما نباید داشته باشیم. مثلا هم آقای زید، زید وجود دارد که هستی اوست، ماهیتی دارد که ما تحت عنوان زید به ماهیت او اشاره میکنیم، ماهیت یعنی اون حد وجودی که از اون بیشتر دیگه هستی ندارد، که تعبیر میکنیم از او با اون با یک عنوان دیگه، ما میخوایم این وجود محدود به این حدود را تعبیری ازش داشته باشیم. خب این محدودات همه وجوداتی که در خارج غیر از حق هستن همه این محدودیت رو دارن، ما اگر اسامی رو برداریم چجوری میخوایم از وجود محدود زید که ما تعبیر زید میاریم، شما عنوان زید نیاری، چجوری میخوایم اشاره کنیم به اون وجود محدود؟ برای این که امر تسهیل بشه برای ما که علم حصولی از به حساب منشأ ادراک ماست از طریق علم حصولی، میگیم آقا به این اسم میذاریم زید، اون یکی دیگر میذاریم امر، میفهمیم مراد از زید یعنی همون هستی محدودی که مربوط به این شخص است، هستی مربوط به به خالد مربوطی به این شخص است، اینا رو تحت این اسامی و عناوین معرفی میکنیم. حالا هم این عنوان اصیل است و واقع در خارج، هم هستی او اصیل است در خارج. خب این دوتا اگر هر دو متأصل باشند، اینا با هم یا ترکیب پیدا کردن یا ترکیب پیدا نکردن دیگه. اگه ترکیب پیدا نکردن دیگه دوتا نیستن و این خلاف این است، چون شما میگه کل ممکنن زوجون ترکیبیون. این ترکیب پس یا ترکیب نیست، اگه ترکیب نیست که هیچی. شما دیگه نگفتین هم وجود دارد هم ماهیت، چون هر دو اصیلن و هر دو جدای از همن، پس بنابراین هیچی با هم نیست. پس اشیاء در خارج وجودات یک طرف برای خودشون مستقلن، ماهیات هم یک طرف برای خودشون مستقلن. این که گفتنی نیست، این خارج است، یعنی خلف فرض است، چون فرض بر اینه که هر شیء هم وجود دارد هم ماهیت دارد. وقتی شما بگین اینا هر دو در خارجن و هیچ گونه ترکیبی نیست در میان، معناش اینه که چی؟ اینها ما گفتیم ترکیب ترکیب نیست، ولی که مفروض بحث ما این بود که مرکب باشن. خب اگر این شق رو اختیار کردید که مرکب، چون مفروض بحث ماست، یا باید ترکیب اتحادی باشد یا ترکیب انضمامی، غیر از این که دیگه نمیشه شق ثالثی. ترکیب اتحادی بین دو تا امر متأصل معقول نیست، برای خاطر دو تا امر متأصل هرگز ترکیب اتحادی پیدا نمی کنن. ترکیبی که متصور است در اینجا ترکیب انضمامی است. خب ترکیب انضمامی که پیدا کردن، اون چه که از این مرکب حاصل می شود بعد از ترکیب، باید غیر از اون چیزی باشد که قبل از ترکیب دارن، چون ترکیب اعتباری که نیست، ترکیب واقعی است. خب اون چه که از این دو، از ترکیب این دو حاصل می شود باید امر ثالثی باشد غیر از این دوتا. خب اگر امر ثالثی شد، پس بنابراین هر شیئی غیر خودش می شود، برای خاطر اینکه با این ترکیب شیء ثالثی در حقیقت است که اون ثالث لا هازا و لا ذاک، نه این مرکب، نه این جزء مرکب است و نه اون جزء دوم مرکب. پس یک اشکالش اینه هر شیء خودش نیست. لذا مثل ترکیب دو جوهر می شود، یا ترکیب جوهر با عرض بنابر مبنای بعضی که قائل به ترکیب انضمامی هستند در اینها، از انضمامشان شیء ثالثی محقق می شود تا وجود در حقیقت امری باشد منظم به ماهیت و بالعکس، چون اصالت هر دو شد اینه دیگه. ترکیب اتحادی که عرض کردیم محقق نمی شود بین دو امر متأصل، ترکیب منحصراً باید ترکیب انضمامی باشد. در ترکیب انضمامی هم لا محاله مرکب من الطرفین شیء آخر غیر از طرفین، پس هر شیء اولا غیر خودش خواهد بود و هر شیء واحدی دو شیء خواهد شد. لذا فرمودن لازم ان یکون کل شیئین شیئین متباینین. خب شیئین شما میپذیریم دو شیء، اما چطور متباینین؟ برای خاطر ماهیت غیر از وجود است. وقتی غیر از او شد، از ترکیب دو شیء مباینه با یکدیگر چی در تقو پیدا کرد؟ یک شیئی به نام مثلا زید. زید عبارت است از مجموع مرکب از دو شیء متباین، یک شیءش عبارت است از وجود و شیء دومش ماهیت. این اولا. ثانیاً اشکال دوم، اینم بر مبنای قاعده فلسفیه که الواحد و لا یستر منه الا الواحد. این دقت داشتین، این بحث رو آوردن در اصول. خب این بحث اولا حقیقی است، این قاعده مال امور تکوینی است نه مال امور اعتباری. در اعتباریات شما یک شیء را مبدا قرار بدید اعتبار کنید، به عنوان مبدا برای چند چیزی اشکال ندارد. دقت دارین؟ مثل بحث خفاء به هر حال جدران و به اصطلاح خفاء اذان و به خفاء جدران، هر دو علامت باشد برای اینکه به هر حال از حد ترخص شخص خارج شده، اشکال ندارد. امور تکوینی در امور حد ترخص یک عنوانی است که شارع قرار داده. حالا این عنوان چجوری بفهمیم؟ دو تا معرف قرار بدیم، اشکال ندارد. در امور اعتباریه شیء واحد منشأ بشد برای چند چیز، این معناش این نیست که وحدت سبب وحدت مسبب میطلبه، یا لازم بیاد مثلا از شیء واحد لا یسر منه الا الواحد، اینا این قواعد اونجا نیاریم، اینا در امور تکوینی است، اینجا محل بحثه. خب اگر ما هر دو را اصیل دانستیم، در صادر اول از حق تبارک و تعالی واحد من جمیع الجهات و بسیط من جمیع الجهات، جهت کثرت در واجب تبارک و تعالی که نیست، اولین صادر باید درش تعدد و کثرت باشد. صدور کثیر از واحد به ما هو واحد من جمیع الجهات معقول نیست. هم واقعیت صادر شده باشد از حق، هم وجود صادر شده باشد از حق در صادر اول، قال عقل است، حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه است باشد، اشکال هست. پس بنابراین شما اشکال دومش این است که ترکیب در صادر اول است، و اگر صادر اول مرکب شد لازمش این است که قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد، این قاعده به هر حال تخلف بشود. و اگر بگین در همه جا این قاعده جاری است الا در رابطه با پروردگار عالم، میگه آقا تخصیص در احکام عقلیه که درست نیست. مثل این که بگین آقا ارتفاع نقیزه یا اجتماع نقیزه محال است، اما الا در مثلا تربت جام، اونجا اجتماع نقیزه این ارتفاع نقیزه نشکال نیست، غلطه. یا الا این که در پیش فلانی، این غلطه، به اختلاف ازمنه، به اختلاف امکنه، به اختلاف برحال ادیان عقاید فلان فرق نمیکنه، ارتفاع نقیزه محال، اجتماع نقیزه محال. صدور کثیر از واحد به ما هو واحد معقول نیست، کما اینکه صدور واحد از کثیر به ما هو کثیرون ایضا معقول نیست. لذا قاعده طرفین است، الواحدو کما اینکه لا یصدرم من الواحد لا یصدر الا من هو الواحد، کما اینکه الواحد لا یصدر الا عن الواحد، از دو طرف هست. پس این قاعده مخدوش می شود که شما مبدع وجود که حق تبارک و تعالی هست، این مبدع وجود باید صادر از او واحد باشد، و حال این که بنابر مسلک شما که اصالت هر دو باشد، دو حقیقت و دو واقعیت از او صادر شده است، یکی به نام وجود و دیگری به نام ماهیت. و ثالثاً اشکالات رو همینجوری اضافه میکنه تا متوجه بشین که این حرف خیلی باطله. لازم ان لا یکون الوجود نفس و تحقق الماهیه و کونها. ببینین وجود چیزی است که اصلا تزوت ماهیت و ذات شدن ماهیت به برکت وجوده، اگر وجود اصیل باشد. خب اگر بنا شد ماهیت اصیل باشد، پس ماهیت چیزی نیست که به برکت وجود ذات پیدا کند و حقیقت پیدا بکند. یعنی در حقیقت وجود ما بهی یتزوت و یتحقق الماهیه نباشد. پس وجود امری مغایر با ماهیت و منظم الی الماهیت علی القاعده نباید باشد. به عبارت دیگر اگر بنا شد هر دو اصیل باشد، همون گونه که وجود مستقل است و طبل استقلال میزند، ماهیت هم مستقل است و طبل استقلال میزند. پس ما نمیتونیم بگیم تحقق ماهیت همون تحقق وجود است، و حال اینکه حتی قائل به این مقاله که اینها هر دو اصیلن، میگد اینا از هم جدا نیستن، تحقق وجود همون تحقق ماهیت است در ممکن، و تحقق ماهیت همون تحقق وجود هست. اینا همه تقریبا این قسمها، این قسمتها از به اصطلاح جوابهای اقناع الزامی است، یعنی خصم را با چیزی که خودش قبول دارد در حقیقت ملزم میکنیم، میگیم شما که قبول دارین، اینا دو تا تحقق که ندارن، تحقق عهده ما همون تحقق دیگری است. اگر بنا شد هر دو اصیل باشن، تحقق عهده ما تحقق دیگری نیست. پس دیگه نمیشد گفت ما یتزوت ماهیت، ما بهی یتزوت الماهیه عبارت است از وجود، ما بهی تتحقق الماهیه عبارت است از وجود، اینو نمیشه بگید. و غیر ذالک من التوال الفاسده که مرحوم حاجی رضوان الله در حاشیه بیان فرموده است. میفهمید اساسا حملم دیگه نمیشد قرار داد، برای خاطر اینکه مثلا نمیتونید بگید آقا زیدون موجودون. چرا؟ چون ملاک حمل این است که باید یک جهت وحدت باشد حداقل و یک جهت تغایر باشد، ولا اگر هر جهت ماننده هم باشن اون حمل نیست، اون تطبیقه. اگر از جمیع جهات بینشون مغایرت باشد بازم حمل، چون حمل مباین بر مباین معقول نیست در منطق خواندید. ملاک حمل اتحاد من وجهن و مغایرت من وجهن آخر باید باشد. خب اگر بنا شد ماهیت و وجود مفهومن که با هم مغایرن دیگه، کسی در این که حرفی ندارد، این که واضحه. مصداقن هم که مستقل شده هر دو اصیل شدن و جدای از هم و رفتین، پس چرا حمل میکنید دیگه؟ نمیتونید حمل بکنید، نمیتونید بگین زیدون موجودون، امرون موجودون، الانسانو موجودون، الملکو موجودون، الفلکو موجود، اینا همه غلطه. چرا؟ چون حمل مباین بر مباین هست. و اشکال دیگر میفرماین شما دیگه بناعن الهازا غائل میشوید به سنویت نفس الامریه، ولو اینکه فریاد بزنید که نه ما سنوی نیستیم، ما موحدیم. چرا؟ برای خاطر اینکه شما به هر حال وجود، وجود حقیقی نور است و ماهیت واضح است که ظلمت است. دقت کردین؟ پس باید قائل به دو مبدع بشوید، مثل همونایی که قائل به یزدان و اهرمن شده اند، که این البته به بیان آخری اینجا دارد میفرماید. منتبل اختلف، پس بنابراین در بین حکما، یعنی کسی که سرش به تنش بیارزد در بین حکما، احدی قائل به حصالت هر دو نشدن. اگر نشدن پس قول به اعتباریت هر دو که مردود، چون اون مستلزم سفسطه است و عدم و انکار واقعیت در خارج، قول به اصالت هر دو هم مردود. باقی میماند دو تا قول دیگر، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و بالعکس. اینجا باید وارد بیان ادله در مقام بشیم که ببینیم حق با کیست، ان شاء الله در مبحث بعد. صلی الله علی محمد و آله.